أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف نورانی بفرماید و مجلس رو مورد رضایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها در اقدامی که بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، مسیر تاریخ بشریت رو در واقع هدایت کردند و تاریخ بشریت رو معماری کردند. برای اینکه تأمل بشود در اینکه این کاری که حضرت کردن به این فعل عظیم حضرت چه بود و چرا این وجود مقدس به میدان آمد، یه مقدار باید صحنه درگیری تحلیل بشه. خب میدونید گفتگو شده، هر کسی، اقوام مختلف، عرفا، حکما، مورخین، متکلمین، محدثین، هر کدوم از زاویه نگاه خودشون این حادثه و واقعه رو توضیح دادن. ولی برای اینکه عظمت کار حضرت روشن بشود، ما بر اساس بعضی روایات و آیات صحنه درگیری رو باید ترسیم کنیم، ببینیم چه اتفاقی افتاده بود. به این میدان درگیری چه میدانی بود که فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد میدان شدن؟ یک حدیث نورانی است در کتاب گرانسنگ کافی، مرحوم کلینی رو نقل کردند و اونقدر این حدیث مهم بوده که غیر از این که شارحین کافی مثل مرحوم مجلسی در مرآت العقول و دیگران این حدیث رو مفصل مورد دقت و بررسی قرار دادن، رساله های مستقلی در شرح این حدیث نوشته شده. حدیث معروف است به حدیث عقل و جهل. بعضی از اصحاب خصوصی امام صادق محضر حضرت بودند. حضرت یه جمله ای رو اونجا فرمودند. فرمودند اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحت دو. فرمودن عقل و لشکرش رو بشناسید، جهل و لشکر جهل رو هم بشناسید، راه پیدا میکنید برای هدایت شدن. اگر شما عقل و لشکر عقل و جهل و لشکر جهل رو بشناسید هدایت میشید. به حضرت عرض کردن خواص اصحاب بودن دیگه، به حضرت عرض کردن آقا ما هرچه بلدیم از شما یاد گرفتیم، خود شما برای ما عقل و جهل رو و لشکرشون رو معرفی کنید. حضرت توضیح دادن که عقل چه موجودیست، جهل چه موجودیست، داستان خلقتشون و لشکری که خدا برای اونها آفریده در این حدیث نورانی توضیح داده شده. البته این حدیث پر است از اصطلاحاتی که بر اساس روایات باید معنا بشه و بزرگانم معنا کردن. من نمیخوام خیلی اون اصطلاحات رو اینجا توضیح بدم و وقت مجلس رو بگیرم. اگر لازم بود به عرض کردم شرحایی که بر این حدیث نوشته شده مراجعه بفرمایید. حضرت اجمالاً فرمودن خدای متعال عقل رو از یمین عرش و از نور آفرید. حالا عرش چه مقامی است؟ جانب راست عرش کجاست؟ عرض کردم اینا همون جاییست که بزرگان توضیح دادن. مرحله خلقت عرش تو نظام عالم کجاست؟ کی عرش خلق شده؟ ولی اجمالا همین قدر که خدای متعال عقل رو از نور آفرید و از یه مقام بسیار رفیع، آغاز خلقتش از اینجاست. بعد به عقل دستور داد ادبر فادبر، فرمود روی بگردان، عقل رفت اطاعت کرد. بعد از این که رفت دوباره به او دستور داد اقبل، برگرد، اقبال کن، فاقبل. چون میدونید همه تکالیف ما از دو چیز خارج نیست، یا تکلیف به ادبار است یا تکلیف به اقبال، چیز دیگه از ما نمیخوام. همه اوامر الهی خلاصه در دو کلمه میشه، ادبارها و اقبالها. ما ادبارها و اقبالهامون باید به فرمان حضرت حق باشه، چیز دیگه هم نیست. ما دو جور فعل بیشتر نداریم، ادبار است و اقبال. بندگی یعنی همین، یعنی ادبار و اقبال ما تحت فرمان حق باشد. خدای متعال به او فرمان ادبار داد، بعد دوباره فرمان اقبال داد. میدونید اگر یه موجودی در مقام قرب الهی باشه، در مقام عرش باشه، به او دستور بدن بعد از این مقام تنزل کنی برای یه مأموریتی، کما اینکه وجود مقدس نبی اکرم اینجوری هم دیگه، این وجود مقدس معراج میره، در معراج خودش از سماوات سبع عبور میکنه، مقام همه انبیا رو پشت سر میگذاره، میرسد به یه جایی که جبرئیل هم توقف میکنه. حضرت فرمودن چرا منو تنها گذاشتی تو این مقام؟ عرض کرد جایی قدم میگذارید که قبل از شما هیچ ملکی، هیچ انسانی، هیچ مخلوقی قدم نگذاشت، خلوت شما با خداست، به تعبیر قرآن قاب قوسین او ادنا. بعد فرمود لودنو، عرض کرد لودنو تو انملتن لحترت، مقام من بیشتر از این نیست، یه سر انگشت جلو تر بیام همه هستی من از دست میره. این پیغمبر از اون مقام بهش بگن برگرد یا ما با ما خاکی ها هم نشین بشو، درد سر شیطنت ها و طفولیت ما رو تحمل بکن تا ما رو از خاک برداری به خدا برسانی. خیلی کار سختی، کی حوصله داره اون خلوت رو رها کنه؟ این میشه امر به ادبار. من اهل شعر خیلی نیستم ولی بعضی شعرها خوبند. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، تو یه مقام یادم حوصله نفس ملائکه هم نداره، تو اون خلوت حضرت با خدای متعال ملائکه هم مزاحمن. قال و مقال عالمی میخرم از برای تو، این میشه امر به اتبار. اما حالا وقتی آدم آمد و اینجا با مخلوقات سر و کار داشت، آفتش اینه که دیگه بر نگردد، یا اگه برگشت حاک بر نگردد. یه تعبیری در دعای عرفی سید الشهدا علیه السلام هست، دعای منصوب به حضرت، که امرتنی به رجوع الی آثار، من با مخلوقات کاری ندارم، همه سر و کار من با توست، کاری با مخلوق ندارم، فرمان دادی من مراجعه کنم به سمت مخلوقات، توجه به اونها کنم، این هم برای این است که کار اونها رو بسازم. حضرت در عوالم خلقت که همه از نور ایشون خلق شد، در هر عالمی حضور پیدا کردن، کار اون عالم رو ساختن، وارد عالم بعدی شد. به من مأموریت دادی که رجوع کنم به آثار. خب من اطاعت کردم، فرجعنی الیک به کسوت الانوار، خدای منو به سوی خودت برگردون در حالی که در پوشش نور تو باشم و هدایت الاستبصار، با استبصار برگردن وقتی میرم و برمیگردم، مسون السر عن النظر الیها، باطن من نظر به مخلوقات نکرده باشد، مرفوع الهمت عن الاعتماد علیها، وقتی میرم به سراغ مخلوقات به اونا اعتماد نکنم، برمیگردم همون جوری که رفتم برگردم، فرجعنی الیک به کسوت الانوار و هدایت الاستبصار، حتی ارجع الیک منها کما دخلت منک الیها، همونطوری که از طرف تو رفتم همون جوری برگردم، مسون السر عن النظر الیها، مرفوع الهمت عن الاعتماد علیه، اصلا نگاه سر من به اونا نگاه نینداخت، دائم مشغول تو باش، به تو باش، همه فرمانی که به ما میرسد همین فرمان اقبال و ادبار، بریم برگردیم، سالم بریم سالم برگردیم. این که خدای متعال انبیاء خودشو مثل حضرت ایوب، حضرت سلیمان در قرآن توصیف میکند به اواب، فهمد نعم العبد انه اواب، اواب یعنی چه؟ اواب یعنی همین، اواب یعنی مخلوقی که اوبه داره و بازگشت داره، بهش زنبور عسل میگن اواب. نکتش اینه که این زنبور عسل میره در گلستان، شهد عسل رو بر میداره، ولی گلستان او رو مشغول نمیکنه، او رو از مأموریتش باز نمیداره، بر میگرده دوباره تو کندو، با شهد عسل میاد، این میشه اواب. اگر کسی رفت تو عالم خلقت بهرش رو برد، برگشت به طرف خدا، این اواب. کسی که میره تو عالم میمانه، این دیگه اواب نیست. نعم العبد انه اواب. یه تعبیر عجیبی است قرآن در سوره مبارکه صاد، دو تا پیغمبر رو پشت سر هم داستانشون رو ذکر میکنه، یکی حضرت سلیمان که میدونید ملک فوق العاده داشت دیگه، حکومت عظیمی داشت، باد مسخرش بود، شیاطین و اجنه مسخرش بودن، حالا داستانش رو در قرآن در سوره صاد اشاره کرده، در سوره نمل هم مفصل ذکر کرده. یکی دیگه از انبیاست که تو همین سوره بلافاصله در سوره صاد بعد از داستان حضرت سلیمان داستانش رو ذکر میکند، حضرت ایوب. او هم میدونید تو امتحانش مبتلا شد، خدای متعال همه اموالش رو یه جا، همه فرزندانش رو گرفت، خودش هم بیمار شد به طوری که بیرون شهر زندگی میکرد، و داستان سخت حضرت که خدای متعال فرمود وجد انا وجدناه صابرن، ما او رو صابر یافتیم، خدای متعال استواری و استقامتش رو در مسیر خدا تأیید میکن، او رو هم خدای متعال به ابواب نام بود، هم سلیمان ابواب از همین آدم ها. نه گرفتاری های او موجب شد غافل از خدا بشه، اون شهد شیرینی محبت خدا رو تو بلا چشید برگشت به طرف خدا، نه ملک سلیمان موجب شد غافل بشه، در ملک خودش غفلت نکرد، شهد محبت خدا رو، معرفت خدا رو، بندگی خدا رو تو ملک خودش چشید و برگشت. اون چیزیست که ما باید داشته باشیم. خدای متعال عقل را آفرید، از نور بهش فرمود، از عرش، از اون مقام آفرید، از اون مقام بهش فرمود ادبر فادبر، اقبل فاقبل. خدای متعال وقتی فرمان برد اکرامش کرد. بعد در روایت از جهل را آفرید من بحر اجاج ظلمانی، یا از یک دریای شور و تلخ و ظلمانی او را آفرید، عیب نداره، خدای متعال شب آفریده تاریکه، روز آفریده روشنه، هر دو سر جای خودش، فعل خدا خوبه، هیچ کدام بد نیست. احسن کل شیء خلقه، خلق خدای متعال هر کجا باشد نیکوش. بر اساس حکمت یه موجودی رو هم آفرید، من بحر نجات ظلمانیه. به او دستور داد ادبر فادبر، برو رفت، اقبل فلم یقبل، دیگه برنگشت، اطاعت نکرد، ماند. طبق میل خودش دیگه عمل کرد. خدای متعال بهش فرمود استکبرت، استکبار کردی و از محیط بندگی خارج شدی. چون میدونید در خطبه قاصعه امیرالمومنین علیه السلام، حضرت در اول خطبه یه بیان خیلی عجیبی دارن، میفهمن الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا و اختارهما لنفسه و جعلهما و استفاهما لجلاله و جعلهما حمن و حرمن علا غیره. خدای متعال کبریا و عزت رو مختص به خودش قرار داده، هیچ مخلوقی حق ندارد به این قرقگاه خدا وارد بشه، نباید احساس کبریا و عزت بکنه، در مقابل کبریا او باید احساس کوچکی بکنه، احساس کنه هیچه، در مقابل عزت او احساس تذلل و ذلت بکنه. اگر به خودش عزت ببندد، تعزز کنه، یا به کبریای الهی پا بگذاره، استکبار بکنه، از رحمت خدا دور میشه. بعد توضیح میده که داستان سجده ملائکه بر آدم همین بود و ابلیس همینجا زمین خورد. استکبار گناه اصلی انسان هست که در مقابل کبریای الهی برای خودش حساب و کتاب باز بکنه. ما هیچ نبودیم، هیچ هم نخواهیم بود، الان هم هیچی. همه ما اینو فطرتاً میفهمیم، انت الحی و انا المیت، ما میت بودیم، الانم میتیم، بعدم میتیم، تو حیی، اگر حیاتی ما داریم از توست. انت القوی و انا الضعیف، مناجات مسجد کوفه حضرت امیر علیه السلام، و هل یرحم الضعیف الا القوی، مگر تو یه لطفی بکنی به ما. بنده در مقابل خدای متعال هیچ نداره. خدای متعال به ابلیس فرمود استکبرت. بعد خدای متعال برای عقل 75 تا لشکر از قوای نورانی آفرید که قوای عقلند و عقل با اینها طاعت و بندگی میکند. اون 75 لشکر رو حالا بعد عرض میکنم. این جهل وقتی دید که خدای متعال برای عقل 75 تا لشکر آفریده، به خدای متعال عرضه داشت که خب من بنای جنگ با او رو دارم، من هم مسلح کنم، به منم قوا بده. خدای متعال بهش فرمود که من تو رو هم تأیید میکنم، قوا برات خلق میکنم، ولی اگر با او وارد جنگ شدی، استکبار کردی، دیگه این بار به طور کلی از محیط رحمت خودم تو رو دور میکنم. قبول کرد و خدای متعال 75 لشکرم با او آفرید. حالا این لشکرها رو در این حدیث نورانی حضرت توضیح دادن، فرمودن برای عقل ایمان را آفرید، خیر را آفرید و صفات خوب رو، یقین و توکل و رضا و صبر و ایمان و زهد و اخلاص و خشوع و تواضع. یکی یکی حضرت تا 75 لشکر در این حدیث، اکثر این جنود عقل شمرده شد. نقطه مقابلش هم برای جهل آفرید، بخل و حسد و کفر و شرک و تعلق به دنیا بود. تا اینجای حدیث تقریبا روشن است که دو تا مخلوق ما تو عالم داریم، یکی نورانی یکی ظلمانی، یکی بنای بر طاعت داره یکی بنای بر عصیان داره. البته این عرض بکنم جهل هم میتواند طاعت بکنه، تکلیفی هم که از او میخوان متناسب با شأن خودشه. هیچ وقت نمازی که از ما میخوان که نماز سلمان نیست، که ما نماز خودمون رو باید خوب بخونیم، از سلمان تو درجه خودش باید نماز بخونه، و از سلمان هم نماز امیرالمومنین نمیخوان چون ساخته نیست از ما. از او تکلیف خودش رو خواستن و عصیان کرد، بنا رو بر عصیان گذاشت. خدای متعالم گفت قوا میخوام، خدای متعالم قوا هم در اختیارش قرار داد، ولی گفت با این قوا معصیت نکن، از محیط طاعت من بیرون نرو. او هم میتوانست طاعت و بندگی داشته باشه، او هم میتونست درگیر نشه، بنا رو بر درگیری گذاشت. این دو موجود در عالم با هم درگیرن، عقل و جهل. یکی قواش قوای نورانی است، بناش بر طاعت خدای متعال با این لشکر و قوا میخواد بندگی بکند، یکی هم با اون لشکر میخواد شیطنت رو اسیان بکنه. بین این دوتا درگیری است. من ادامه حدیثم، آخر حدیث رو بخوانم، یه دو نکته لازمه تقدیم میکنم. در آخر حدیث امام صادق علیه السلام فرمودن که این قبای، حالا اول عرض بکنم این عقل کیه، این جهل چیه. معمولاً بزرگانی که این حدیث رو شرح کردن بر اساس روایات، حالا حکما هم همینطور، عرفا هم اون هم شرح کردن، همشون به این نکته رسیدن، میگن عقل در این حدیث که مخلوق خداست مقامی از مقامات رسول الله صلی الله علیه و آله است. شما عقل رو بگید وجود مقدس حضرت، چون وجود مقدس حضرت در عوالمی خلق شدن، قبل از عالم ما در عوالمی و قبل از همه عوالم، قبل از همه عوالم خلق شدن، تو هر عالمی هم لباس اون عالم رو پوشیدن، وارد اون عالم شدن. این خلقتی که از در این حدیث ازش توضیح داده شده، مقام اول نبی اکرم نیست، چون بعد از عرشه، عرش قبل بعد از خلقت نورانیت حضرت. علی ای حال مقامی از مقامات حضرت. عقل رو بگیرید وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. جهل کیه؟ جهلم معمولا توضیح دادن اون شیطان اصلی که با نبی اکرم درگیره، که ازش تعبیر میکنن به ابلیس و العبالسه، شیطان اصلی. همه انبیا شیطان داشتن. قرآن در سوره مبارکه انعام به نظرم میفهمد و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. هر پیغمبری دشمنی از شیاطین انس و جن داشته، شما هم دارید که در روایات شیاطین انسی و جنی انبیا یاد شدن. حضرت مثلا موسی، حضرت عیسی شیاطینشون کی بودن؟ شیاطین حضرت هم یاد شده در روایات. خیلی هم احتیاج نداره ما توضیح بدیم شیاطین انسی حضرت رو که همه میشناسید. شیطان جنی حضرت همون ابلیس اصلی است که خودشو هماورد حضرت میدونه، با حضرت وارد میدان درگیری شد. پس یه درگیری تو عالم بین وجود مقدس نبی اکرم و ابلیس و شیاطین انسی حضرت هست. حضرت دنبال اینن بندگی خدا رو در عالم منتشر کنن. قوایی که با او بندگی رو در عالم بست میدن ایمان و صبر و زهد و شجاعت و اطاعت و یقین و توکل و رضا و اینهاست. ابلیس و شیاطین انسی هم بناشون بر گسترش استکبار و شیطنت در عالم. اونها هم قوایی دارن. اونها با شک و شرک و حسد و بخل و حرص و طمع و اینجور چیزها. میبینید دیگه، ما هم میدان وجودمون میدان درگیری همین صفات. بعد از این در ذیل حدیث یه لطیفه ای رو بیان کردن امام صادق علیه السلام. فرمودن که هیچ کسی همه قوای نورانی عقل درش پیدا نمیشه از مؤمنین، الا دو دسته: انبیا مرسلینشون، عبادی که خدا امتحانشون کرده، مثل حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی، این انبیای مرسل، و عباد ممتحن مثل سلمان. اینا هر 75 لشکر عقل درشون هست و با همه این قوا خدا رو بندگی میکنن. ولی فرمود مابقی مؤمنین بعضی از صفات نورانی عقلو دارن. میبینی یقین داره، صبر داره، مقام رضا نداره، یا فرض کنید مقام زهد داره، مقام یقین نداره. بعض دید مؤمنین غیر از این دو دسته بعض صفات عقل درشون هست. تا وقتی منقای از جهل بشن، کاملا پاک بشن از جهل، اگر پاک شدن و هیچ صفتی از جهلی درشون نبود از قوای جهل، اون وقت قوای نورانی عقل در اونها کامل میشه. خب شما عنایت دارید در احادیث ما مکرر این مطلب ذکر شده، مکرر آمده. فرمودن در احادیث ما ولایت ما هم در باب ولایتشون فرمود ولایتونا، هم در باب علمشون علمونا، هم گاهی امرونا، ولایتونا صعبون مستصعب، امرونا صعبون مستصعب، علمونا صعبون مستصعب. ولایت ما یه امر همواری نیست که به راحتی بشه تحملش کنیم. سریست از اسرار الهی، تحملش دشوار است. سه دسته فرمود ولایت ما رو تحمل میکنن: انبیا مرسلینشون، عباد ممتحنشون، ملائکه مقربینشون. لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. عبدی که خدای متعال قلبش رو ریاضت داده، آماده کرده، ظرف ایمان شده، ظرف ولایته. در این حدیث فرمود که 75 لشکر عقل فقط دو دستی از مؤمنین دارن، یکی انبیاء مرسل، یکی عباد ممتحن. چون بس در انسان هاست، ملائکه فعلا محل بحث نیستن. این دو دسته. همینجا من این نکته رو اشاره بکنم که ببینید بر اساس این حدیث نورانی یک درگیری تو عالم بین نبی اکرم و ابلیس است، یک درگیری تو عالم بین نبی اکرم و سقیف است، سقیف شیاطین انسی حضرت، ابلیس شیطان جنی حضرت. فرض کنید نمرود شیطان انسی حضرت ابراهیم، فرعون حضرت موسی شیطان انسی حضرت موسی است. هیچ کدوم از اینا تو ظرفیت اصحاب سقیفه نیستن. ابلیس شیطان جنیشون هم خود ابلیس معلوم نیست باشه، ابلیس و لوالس. یه درگیری تو عالم بین وجود مقدس نبی اکرم و ابلیس و سقیفه است. موضوع درگیری چیه؟ طاعت و استکبار. حضرت میخوان خدا رو با قواشون اطاعت کنن، همه عالم رو نورانی به نور بندگی بکنن، همه عالم وارد محیط عبادت و قرب بشن، به رضوان برسن. ابلیس هم میخواد خودش استکبار بر خدا کرده، همه عالم رو مستکبر علی الله بکنن. این همونیست که حضرت در خطبه قاصعه فرمودن شیطان زیر بار نرفت استکبار کرد، مواظب باشید بیماریش مصریس شما رو مبتلا نکنه. پس نهایت کردید مقیاس درگیری کجاست؟ در باطن عالم یک درگیری بین نبی اکرم و ابلیس هست که این درگیری همه عوالم رو میگیره، عوالم ما رو. این درگیری بین نور و ظلمته، بین عقل و جهله، بین طاعت و استکباره، بین نبی اکرم و ابلیس. ابلیس جهل است و قواش قوای جهلن، و عقل است و قواش قوای عقل. ما این وسط چه کاره ایم؟ ما این وسط یک مسئولیتی داریم، یک جهاد اکبری در باطن ما هست. اون جهاد اکبر این است که ما باید تلاش کنیم خودمون رو تسلیم نبی اکرم کنیم و مملکت وجود خودمونو بسپریم به حضرت و نگذاریم ابلیس و دشمنان حضرت مملکت ما رو فتح بکنه. ابلیس دنبال این مملکت ما رو فتح بکنه و ما رو بکنه بنده خودش. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. او دنبال برده کردن ماست. به خدا هم گفت، رجس خونده، گفته همه رو من برده خودم میکنم. حضرت هم دنبال این است که همه ما رو عبد خدا کنند. جهاد اکبری که در اون حدیث نورانی شنیدید، حضرت از میدان جنگ برگشتن، فرمودن این میدان جنگ اصغر بود، یه جهاد اکبر پیش رو دارید. حیرت کردن مردم که دیگه اون چه جنگیست. حضرت هم مجاهده با نفستون. در درون ما یه شعبه ای از نبی اکرم است که فطرتمون است، عقلمون است. یه شعبه ای از ابلیس است که نفسمون است. ما اگر مملکت خودمون رو دادیم در اختیار شیطان، نفس بر ما حاکم میشه. نفس از قوای ابلیس، ابلیس از اون طریق بر ما حکومت میکنه. اگر مملکت وجودمون رو در اختیار نبی اکرم قرار دادیم، حضرت بر ما ولایت پیدا میکنه. این همون دوتا ولایتی است که خدای متعال در قرآن در سوره مبارکه ازش یاد کرده. همه حفظید این آیه رو: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. سیر دائمی اونها در وادی نور، سیر دائمی اینها در وادی ظلمات. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اونایی که دنبال اولیاء طاغوت میرن خودشون هم نشین آتش میشن. خدا کسی رو جهنمی نمیکنه، خودشون آتش رو اختیار میکنن. لذا روز قیامت وقتی آدم رو میبرن تو عذاب میگن نگاه کن، هل تجزون الا ما کنتم تعملون. ببین عمل خودته، ما هیچی اضافه نکردیم، تازه خیلی از آتش های دامنتون هم خاموش کرد. این ولایت الله که ولایت نوره، در یه آیه دیگه خدای متعال توضیحش داده، فرموده انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. فقط ولی شما خداست و رسولش و اون مؤمنونی که در حال رکوع صدق زکات میدهن، که میدونید شأن نزولش اون انگشتر دادن از تعمیر علیه السلام است. اون رو نمیخوام باز بکنم. این روایت زیلش یه حدیثی است، خیلی حدیث عجیبه، خود این حدیث باید یه کتاب روش بحث بشه. حضرت فرمودن ان الله تعالی خلتنا به نفسه. اینو شما معنا کنید، من نمیفهم، خدا که جسم نیست، ولی حدیث از امام صادق. نمیشه بگیم خدای متعال در بنده حلول کرده یا خدا جسمه، ولی ما رو با خودش یکی کرده، خلط کرده. این یعنی چی؟ من این چه مقام عبودیتی است که خلتنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته، ولایت ما رو عین ولایت خودش قرار داده. ولذا فرموده انما ولیکم الله و رسوله و الذین، با انما فرموده. لذا در روایات متعدد ما داریم ولایتنا ولایت الله، نگید ولایت نبی اکرم، نگید ولایت، اصلا ولایت اللهه. ببینید در عرض توحید ما هیچی نداریم. یه نکته ای رو اینهایی که بحث با شیعه منازعه میکنن میگن شما مشرکید، یه نکته ای رو درست فهمیدن، یه جا رو اشتباه پیچیدن. این که فقط خدا درست فهمیدن، فقط توحید، لا اله الا الله، ثمن الجنه توحید. حضرت آغاز به بعثتش قولوا لا اله الا الله تفلحوا، همش دعوت به پرستش خداست. ولی یه نکته رو اشتباه فهمیدن. خدای متعال بندگانی داره که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. این دعای ماه رجب از امام زمان علیه السلام انشاءالله میخونیم دیگه نزدیک ماه رجب. هیچ فرقی بین تو با اونها نیست الا اینکه اونا عبد تو هم تو معبود، اونا مخلوق هم تو خالق، هیچ فرقی نیست. این که اونا مخلوق هم تو خالق اینجاشو میفهمیم، این که اونا عبدند و تو معبود این فرقه رو میفهمیم. این فرقه به این بزرگی لا فرقش یعنی چی؟ این که همه فرقه لا فرقه بینه که یه معنای سادهی که برای لا فرقه کردن اینه. ببینید ما هم مخلوق خدا هستیم و خدا خالقه، ما هم عبدیم خدا معبوده، ولی ما اینجور نیست که بگن لا فرقه بینه که بینه. ما فرمانمون فرمان خدا نیست، ما معصیت کردنمون معصیت خدا نیست، ما حبمون حب الله نیست، بغض دشمنی ما دشمنی خدا نیست. ولی اونا توی یه مقامی هستن که لا فرق بینک و بینها، مخلوقه ولی یه مخلوقی است که من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله، من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله، من اطاعکم فقط اطاع الله، من عصاکم فقط عصا الله، من ابغضکم فقط ابغض الله. وقتی تو این مقام شد ولایتش عین ولایت خداست. در عرض لذا دعوت به شرک که معنی نداره. خدای متعال اگه به ما میگه ولایت امیرالمومنین رو قبول کنید، ما رو به بت پرستی دعوت کرده؟ عین ولایت خودشه. طریق ولایت الله تو عالم ولایت معصومه. حالا با این نکته عنایت کنید، خدای متعال برای احدی صفات کریمه خلق نمی کند، ولو 6000 سال عبادت کنه، ولو 2 رکعت نماز بخونه 4000 سال، خدای متعال این صفات رو بر نبی اکرم خلق کرد. اگر کسی بخواد به این صفات برسه باید شعاعی از نبی اکرم تو وجودش بیاد. حضرت اون خورشیدی است که به همه کائنات میتابه، نه فقط به عالم انسانی، و شمس خورشید همه هستی است. و ضحاها، پرتوش پرتوش ما رو میگیره. وقتی خورشید طلوع میکنه همه خونه های ما روشن میشه، ولی این نور خونه های ما خود قرص خورشید نیست. او رو نه چشمی میتواند چکار کند نه دستی. امام رضا علیه السلام در اون حدیث نورانیشون که در کافی نقل کرده، فرمودن الامام که شمس طالعت المجللت به نور العالم. امام اون خورشیدی است که طلوع کرده عالم رو روشن کرده، در ولی در افق عالمه، هیچ دست و چشمی نمیتونه او رو شکار کنه. نورش به شما میرسه، خانه های شما، قلوبتون رو روشن میکنه. سلام علیکم احمد، عنایت کردید. امام اینجوریست، معصوم اینجوریست. هر صفت کریمه شما دیدید، توکل دیدید، بدونید شعاع نور نبی اکرم. یقین دیدید، شعاع نور نبی اکرم. صبر دیدید، زهد دیدید، فراغت دیدید. هیچ کسی خدای متعال مستقل به صفات حمیده نمید. کمان که صفات رذیلم خدا به ابلیس داده این قوا رو. ما یا ولایت ابلیس رو قبول میکنی، او ما رو سرپرستی میکنه، صفات ظلمانی خودشو در ما قرار میده، ما میشیم بخیل، میشیم حسود، میشیم متکبر، میشیم راغب به دنیا و با قوای ما کار میکنه، ما میگیم چشم، ما میشیم چشم و گوش شیطان. این تعبیر تو نهج البلاغه است. حضرت فرمودن یه عده‌ای جوری شیطان رو مبنا و ملاک قرار میدن که شیطان اونا رو دام خودش میکنه و تقدم مشراق کنه. وطن باد و فر خفی صدورهم، خیلی تعبیر عجیبی است. و دب و درج فی حجورهم، تو دل اونها تخم گذاری میکنه، بعد اینها رو تبدیل میکنه به جوجه ها، جوجه کشی میکنه، قوای او میشن. تو دامن او اینها رو به حرکت در میاره، بر سر قوا مینشاند. اون وقت فنظر به اعینهم، با چشم اونها میبینه، میشه دیدبان شیطان. و نطق به لسانتهم، با زبانشون حرف میزنه. یه استادی داریم، خیلی مرد عجیبی است. ایشون میفرمود تو وضوخانه حرم امام رضا بودم، دیدم با یه شمایل خیلی زیبایی کسی آمد. گفت یه حاجتی دارم. من اول نفهمیدم قصه چیه. وقتی حاجتشو گفت متوجه شدم. گفت میخوام بری زیر گنبد امام رضا، یه دلی رو متوجه من کن. خودش اونجا نمیتونست بره. میزننش قوای الهی به من بگو. انسان تو این عالم یا میشه از قوای ابلیس یا میشه از قوای نبی اکرم، یا تحت ولایت الله میره یا ولایت اولیا، سوم نداره. برای ما مستقل خلق نکردن، لذا هر کسی ولایت حضرت رو قبول کرد، تحمل کرد که انبیاء مرسل و عباد ممتحن اینجوری هم. همه قوای نبی اکرم در این ظهور پیدا میکنه، همه حضرت همه قواشو در او جلوه میدن به اندازه ظرف وجودیش، و او میشود از قوای نبی اکرم تو عالم با همه قوای نبی اکرم عبادت میکنه. این موجود نگاهش عبادت، راه رفتنش عبادت، هر کجا نفسش بخوره زنده میکنه، حامل نور نبی اکرم میشه، میشه سلمان، میشه شیعه، میشه شعاع وجود. انبیاء مرسل هم اینطورن. هست ابراهیم خلیل اینطوریه دیگه، و ان من شیعتهی لابراهیم. روایت رو دیدید، هست ابراهیم در سیر معنوی که دادن ایشون رو، انوار اهل بیت رو بهش نشون داد. خضوع کرد، دید یه ستاره های دور اینا طواف میکنن، فوق العاده نورانی هن، فوق العاده دور اینا طواف میکنن، قبله شون این اهل بیت هن. پرسید خدایا اینا کی هن؟ خدا متعال فرمود اینا شیعیان اینا هست. علائمشون چیه؟ در اون روایت برایش بیان شده، یکیش 50 رکعت نماز در شبانه روز. بعد به خدا عرضه داشت، میشه من از این جمع باشم؟ خدا متعال اجابت کرد و ان من شیعتهی لابراهیم، فرمود ان من شیعت علیم. حالا ببینید عرض من اینه، اگر کسی با همه وجود مملکت خودشو تسلیم نبی اکرم کرد، نبی اکرم با همه قوا در قلب او ظهور پیدا میکنه، قلبش میشه سرچشمه خورشید. و با همه قوای نبی اکرم خدا رو بندگی میکنه، فقط با زهدش عبادت نمیکنه، با توکلش، با یقینش، با خشوعش، با خضوعش، همه صفات خوب درش میاد. ولی اگر بینابین را میره، مؤمنه ولی یه دلی هم به دستگاه ابلیس دوخته، میره ابلیس هم بعضی قوای خودشو میفرسته دیگه، حسودم میشه خدای نکرده، متکبرم میشه. این باید یه وادی رو طی کنه، منقا بشه، وقتی پاک شد، خالص شد، اون وقت میشه بهشتی کامل. و تا پاکم نشه وارد وادی بهشت نمیشه. وادی بهشت میدونین وادی طهارت که گفتن ما رو شفاعت میکنن، میرن میبرن بهشت. یه موقعی من به ذهنم میامد که یه وادی پاک تو عالم از اونم بهشت. شفاعت معنیش نیست که بهشت رو نجس میکنن، معنیش اینه ما رو پاک میکنن، بهشتی میکنن. شفاعت یعنی ما رو پاک میکنن. حالا من از زمینه، خب امشب عذر میخوام، من یه مقداری محاسبه رو هم دقیق نبود، دیر آمدم. انشالله از فردا شب سر وقت تمام میکنیم، فیض آماده است، عرضم رو کوتاه کنم. تمام عرض من اینه، میدان درگیری که وجود مقدس حضرت زهرا وارد شدن اینه، نبی اکرم آمدن عالم رو نورانی کنن به نور عبادت، از خدا پذیرفتن که بیان دست ما رو بگیرن برسن. شیطان حضرتم ابلیس و سقیفه که میدونید اینا با هم کارو جلو بردن دیگه. سلمان گفت اول کسی که دستشو گذاشت تو دست فلانی بیعت کرد یه پیرمرد بود، حضرت فهمو شناختیش کی بود؟ گفت من ابلیس بود. اول کسی که بیعت کرد دست گذاشت تو این دست. ذیل این آیه شریف روایت خیلی عجیبی است، ابلیس گمان بد خودش رو واقع کرد در باب اون تصدیق. حضرت فرمود تو قدیر قوای شیطان فرماندهانش جمع شدن، ازش تبری جستن، گفتن کار تموم شد، چی میگفتی چنین و چنان؟ از تعمیر که بشه خلیفه دیگه چیزی نمیمونه که. گفت من از اینا قول گرفتم، صبر کنید. روز سقیفه صداشون رو زد، تاج به سرش گذاشت، گفتی گفتم برید جشن بگید، خوش باشید. نهاد کردی چه اتفاقی افتاده؟ درگیری بین تمام قوای نبی اکرم و تمام قوای ابلیس و شیاطین حضرت. حضرت میخواد عالم رو نورانی کنه، اونا میخوان عالم رو ظلمانی کنه. حضرت به تعبیر قرآن و شمس و ضحاها، اونها و لیل، شبی که پرده انداخت. تو این درگیری که ابلیس میخواد همه رو تو وادی استکبار ببره، سقیفه میخواد همه مستکبر باشه، همه فرعون باشه، همه ملحق بشن قوای اونها، حضرت هم میخواد همه نورانی بشن، همه عبد بشن، حضرت میخواد شفاعت کنه همه رو، ابلیس هم میخواد همه رو تحت سلطه خودش در بیاره، عبد خودش کنه. تو این درگیری وجود مقدس فاطمه زهرا آمدن، کار رو به نفع نبی اکرم و امیرالمومنین تمام کنن. و ظرفیت ایشون چنین ظرفیتی نیست. در روایت از فریقین امیرو نقل کردن، حضرت خواب دیدن بنی تیم و بنی عدی اصحاب سقیفه و بنی امیه بر منبر خود حضرت بالا میرن. همین اتفاق افتاد دیگه، مردم رو به قهقرا برمیگردونن، این حضرت قلوب رو متوجه خدا کردن، اینا قلوب رو برمیگردونن به تو. حضرت نگران بودن، جبرئیل آمد، آقا چرا قصه دارید؟ یه همچین خوابی دیدم. عسکت من نمیفهمم این رو. رفت برگشت آیاتی رو برای حضرت آورد که سوره قدره. پیغمبر ما به شما قبل شب قدر دادیم، جای نگرانی نیست. لیلت القدر خیر من الف شهر. دولت اونا ممکنه طول بکشه هزار ماه بیشتر، ولی شب قدری که به تو دادیم همه چی رو حل میکنه. وقت میدونی لیلت القدر فرمود من لیلت القدر فاطمه است دیگه، لیلت فاطمه و القدر الله، من عرف فاطمه تحق معرفت ها وقد ادرک لیلت القدر. کسی ایشونو بشناسه شب قدر رو درک کرد. لیلت القدریست که خدا به پیغمبر داده برای فتح الفتوح پیغمبر. حضرت آمده تو میدان، برای اینکه نگذاره دستگاه سقیفه به شیطان مردم رو از نبی اکرم جدا کنن، از امیرالمومنین جدا کنن، و موفقم بوده و پیروز شده. حالا انشالله یه جلسه ای عرض میکنم پیروزی 100% مال حضرت زهراست، نه 99%. 1% شکست خورد، 100% پیروزه. 100% پیروز شد. باش تا صبح دولتش بدمد که این هنوز از نتایج سهر است. وقتی ظهور واقع میشه، وقتی رجعت واقع میشه، وقتی قیامت واقع میشه، که همه عمر دنیا قبل از ظهور چیزی به حساب نمیاد، وقت معلوم میشود باش تا پیروز قطعی است. مسیر عالم حضرت زهرا تغییر داد. اونا میخواستن عالم رو جدا کنن، حضرت میخواست گره بزنن و حضرت گره زد. باور کنید اگه حضرت زهرا تو میدان نیومده بود احدی از ما خداشناس نبود. حالا اینو بعد آیاتشو میخونم. از این بالاتر اگر ما رومون از حضرت زهرا برمیگردوندیم موحد نبودیم، ممکن بود نماز بخونیم. شیطان دو رکعتش رو خونده 4000 سال طول کشید. نماز از اوجب واجبات پشت سر حضرت امیر، نه پشت سر معاویه. معاویه هم نماز جماعت به پا میکرد. به نظر شما اون نمازه؟ فتنه است. مسجد میساختن، مسجد زراره. وجود مقدس فاطمه زهرا کارو تمام کرد. داره انشالله عرض میکنم جلسه. ولی به قیمت خیلی سنگ. ناموس خدا هتک شده.